بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا محمد و آله طیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدم الفدا و لعنت الدائمت الابدیه غلا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین آمین رب العالمین. بحث ما در حجیت خبر واحد عرض کردیم که از اهم مسائل علم و اصول بحث از حجیت خبر واحد هست، برای اینکه معظم احکام فقهیه اکثریت قریب اتفاقش به اصطلاح با خبر واحد قابل اثبات و استنباط هست، چون خبر متواتر یا خبر واحد محفوف به قرینه که مفید علم باشه بسیار نادر هست و اخبار هم که و آیات و قرآن هم که صریح نیستند ظهور دارند و در نهایت تازه اونها هم کلیاتی را مطرح میکنه، مثلا بله حج واجبه ولی در حج هزاران مسئله هست که ظاهراً یکی از اصحاب امام صادق علیه السلام میپرسه که بیش از 20 سال من هی میپرسم درباره حج، شما هم جواب میدید؟ حضرت فرمود که حجی که همه انبیا اونو انجام دادن با این همه احکام ریز درست، شما میخواهید خیلی زود احکامش تمام بشه، ولی لذا شما وارد واقعا بحث حجی که آدم میشه یا خودش مشرف میشه میبینه یک مسائل پیشبینی نشده پیش میاد که بالاخره بحث پیچیده‌ای داره و در احکام آیات قرآنی مطرح نشده یا در خبرهای متواتر مطرح نشده. این است که بحث حجیت خبر واحد از اهم مسائل علم و اصول. کسانی که خبر واحد رو حجت نمیدانند، نافیان حجیت خبر واحد هستند، اینها به سه دلیل تمسک کردند: کتاب، سنت و اجماع. از آیات قرآنی که استدلال کردند، تقریبا سه آیه از آیات قرآن بیشتر مورد تمسک این بزرگوارها هست که بالاخره در این آیات نهی شده از پیروی کردن از زن، از اتباع به زن نهی شده در این آیات و همچنین از پیروی کردن از غیر علم نهی شده. خب زن هم از غیر علم حساب میشه دیگه. این آیات ثلاثه رو، اولین آیه 28 و 27 سوره مبارکه نجم الان مورد بحث قرار میدیم، دومی آیه 12 سوره مبارکه حجرات هست، سومی آیه 36 سوره مبارکه اسراء. این سه آیه عمدتاً مورد تمسک آیان نافیان حجیت خبر واحد هست. خب آیه 27 و 28 سوره مبارکه نجم این آیات است که ببینیم چگونه دلالت بر عدم حجیت خبر واحد میکنه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. میفرماید ان الذين لا يؤمنون بالاخره لا يسمون الملائكه تسمية الانثى. آنانی که ایمان به آخرت ندارند، اینا فرشتگان را به عنوان زن نامگذاری میکنند، فکر میکنند که فرشتگان الهی خانم هستن. حالا با حجاب و بی حجابش رو فعلا مورد بحث قرار نمیدیم. لیسمون الملائکه تسمیت الانسا و ما لهم به من علم، در حالی که هیچ علمی ندارن. خب اگر شما با فرشتگان الهی هم حجره بودید، هم کلاس بودید، هم سایه بودید، از کجا میدونید اینها آقا نیستند و خانم هستند؟ و ما لهم به من علم، این یتبعون الا الظن، اینا پیروی نمی کنن این انسانهای جاهل و نادان مگر از ظن، در حالی که و این الظن لا یغنی من الحق شیئا، در حالی که ظن هرگز انسان را به حق نمی رسونه، انسان هرگز دستیابی به حق پیدا نمی کنه اگر پیروی از ظن بکنه. خب میبینید آیه تقریبا صراحتاً عدم حجیت ظن را هم در قول هم در عمل به طور مطلق ثابت میکنه و پیروی از ظن را به اصطلاح محکوم میکنه، یک عمل نادانانه میدونه. ان الحق لا یغنی من الحق، ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. این اولین آیه است. آیه دوم آیه مبارکه 12 سوره حجرات هست. میفرماید که یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، مستحب است که انسان وقتی یا ایها الذین آمنوا را چه خودش خوند چه دیگری خوند شنید، یک لبیکی به زبان بیاری. یا ایها الذین آمنوا، یعنی کسانی که ایمان آوردید، ما به عنوان بنده خدا مستحب بگیم لبیک، بله فرمایشتون چیه ای خدای خالق ما؟ خب فرمان این هست اجتنبوا کثیرا من الظن، از کثیری از گمانها و ظنها اجتناب کنید. خب امر دلالت بر وجوب میکنه. ان بعض از ظن اسم، بعضی از ظن و گمانها گناه است. ولا تجسسو، تجسس هم نکنید. ولا یغتب بعضکم بعضا، و بعضی از شما هم نسبت به بعض دیگر غیبت نکنید. اگر عیبی نقصی از برادری خواهر ایمانی شما مطلع شدید به هر نحوی، افشاش نکنید، غیبت نکنید. خب آیه شریفه میفرماید که اجتنبوا کثیرا من الظن، ان بعض الظن اسم، آیه نهی میکنه از پیروی کردن از کثیر از ظنها. البته از همه ظنها نهی نمی کنه که عمل بکنیم. کثیرم من الظن. چرا این چنین می فرماید؟ چون برای اینکه همه ظنها خلاف واقع نیستن، بعضی از ظنها موافق واقع هستن، منتها ما نمی فهمیم کدام ظن موافق واقع هست و کدام ظن چیه مخالف واقع هست. در نتیجه باید حکم کنیم که از همه ظنها باید اجتناب کرد. مثل این که فرض بفرمایید اینجا 10 لیوان مثلا هست پر از آب کردند و ما یقین پیدا کردیم که یکی از اینها سم توش هست، دوتاش مسمومه، مسموم کننده است، ولی کدومشو نمیدونیم. خب عقل حکم میکنه که از همش اجتناب بکنیم. آیه شریف هم ولو اینکه از زمی زنون نهی نفرموده، چون بعضی از زنها موافق واقع هست، منتها کدام موافق کدام مخالف معلوم نیست. این است که از همش باید اجتناب بکنه. آیه سوم آیه 36 سوره مبارکه اسراء است. می‌فرماید ولا تخف ما ليس لك به علم، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. از آیات درخشان سوره مبارکه است که دستور میده به پیغمبر اسلام، طبیعتاً دستور به همه امت اسلامی هست که میفرماید در زندگی لا تکف ما لیس لک به علم. اون چیزی که بهش علم نداری، آگاهی نداری، ازش پیروی نکن. در زندگی پایبند به علم باش و آگاهی باش. لا تکف ما لیس لک به علم. پشت قفاد لا تکف یعنی پشت سر حرکت کردن، پیروی کردن. اون چه که علم بهش نداری پیروی نکن. چرا؟ ان السمغ والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا. بالاخره گوش و چشم و قلب اینا همش در روز قیامت مورد سوال قرار میگیره که بالاخره با از چشم طور بهره برداری بکن که علم به دست بیاد، از گوش طوری بهره برداری بکن که علم به دست بیاد، قلبت را طوری بهره برداری بکن که علم درش جا بگیره. بالاخره به هر ظنی، به هر توهمی، به هر احتمالی به اصطلاح راه نده، این چنینه. پس بنابراین از علم پیروی بکن. پس بنابراین اگر شما به خبر واحد عمل بکنید، پیروی میکنید چیزی که علم نیست دیگه، مفید علم نیست. و آیه شریفه شامل هم اصول دین هم فروع دینه، چون به این آیه مبارکه یکی از اصحاب امام صادق علیه السلام اومد گفت یا ابن رسول الله ما یه همسایه‌ای داریم، گاهی آوازخوان‌های دعوت میکنه و اینا هم خیلی خوش لحن میخونن، زیبا میخونن و ما دستشویمون آخر حیات وقتی میریم اونجا برای قضای حاجت، اونجا خیلی خوب صدای اینها میاد و لذا گاهی میبینیم که خود به خود یه مدار طولانی میشه این نشستنمون که بالاخره هم فال باشه، هم تماشا، هم قضای حاجت کرده باشیم، هم از این صوتهای زیبا بهره برداری بکنیم. این اشکال نداره، چون من که دعوت نکردم، بلاخره همسایه دعوت کرده برای خودش، ما بلاخره صدا میاد استفاده میکنیم. حضرت فرمود که این آیه میفرماید که لا تقف مالی سلک به غلب این نسمغ والبسر والفعاد کل اولاک کانن هم مسئولا. گوش و چشم و قلب اینا همه اینا فردای قیامت مورد سوال واقع خواهد شد. سوال میشه از شما که این گوشت رو در کجا مصرف کردی؟ چه جواب میدی؟ جواب نداری. در نتیجه اگر اون غنا هست و نامشروع هست، نباید اجازه بدی از گوشت به درونت به اصطلاح سرازیر بشه. در حد ضرورت که مجبوری بری غذای حاجت، اون هیچ، و الا دیگه بشینی اونجا لم بدی و خدمت شما عرض کنم زیاد گوش کنی، این این نسمغه والبسره والفعاده کل اولاک انه مسئولا. خب سوال کردن شما مثلا با 2 دقیقه مشکلت حل می شود، چرا شما اینجا 10 دقیقه نشستی؟ 8 دقیقه را چه غلطی می کردی؟ گوشت رو کجا شما سپرده بودی؟ چی جواب داری؟ هیچی. ولذا حضرت اینجا استدلال فرموده به حرمت استماع غنا، و این یک مسئله فرعی و فقهی است دیگه، از اصول دین نیست. ولذا این 3 آیات از عمده ترین ادله این بزرگوار هاست برای عدم حجیت خبر واحد. اون دو کسانی که خبر واحد را حجت می دونن جواب دادن به این استدلال ها، از جمله مرحوم شیخ اعظم انصاری، مرحوم آقای آخوند، مرحوم آقای نائینی در فواید الاصول، حضرت امام خمینی، مرحوم آقای خویی، همه اینا جواب دادن از این به اصطلاح آیاتی که اینها استدلال کردن. خدمت شما عرض کنم که مرحوم آقای آخوند و شیخ اعظم تقریبا 2 جواب اساسی دارن. اولین جوابشون این است که نوعاً این آیات اختصاص به اصول داره، اختصاص به اصول داره، به فروع دین شامل نمیشه. و جواب دومش این است که بر فرض این که عمومیت هم داشته باشه، چنان که آیه سوم را ادعا شد که عامه، هم اصول را شامل هم فروع را، و لذا امام صادق علیه السلام برای حرمت شنیدن غنا به لا تقف ما علیه سلک به علمون استدلال کرد. این یه مسئله فرعی و فقهی هست، اصولی نیست، به اصول عقاید رفتی نداره. خب اگر فرضاً به عموم فروع و اصولم ثابت بشه، خب تخصیص زده میشه به این عموم. واسه تخصیص زده میشه ادله متعددی که انشالله خواهیم گفت دلالت بر حجیت خبر واحد میکنه. ادله‌ای که دلالت بر حجیت خبر واحد میکنه به عموم این آیات چیه؟ تخصیص میزنه. این هم جواب دوم این بزرگوار هاست. اونتا خب ممکنه باز این جواب اشکال وارده که خب چرا امام علیه السلام به حرمت غنا و موسیقی استدلال کرد؟ مگه امام نمیدونست این آیات تخصیص خورده؟ جواب درستی نیست. شما بگید ادله دال بر حجیت خبر واحد تخصیص میزنه به عموم اینها اگر عمومیت داشته باشه، چون اول گفتن که اختصاص به اصول دین داره. خب اگر اختصاص به اصول دین هم نداشته باشه، عمومیت داشته باشه، فروع دین را هم شامل بشه، تخصیص میزنیم با ادله‌ای که دلالت بر حجیت خبر واحد میکنه. خب جواب داده میشه پس اون استدلال امام صادق علیه السلام در رابطه با حرمت غنا و سمع و استماع غنا، اونو چطور جواب میدی؟ جواب نداره. ولذا یه جواب اساسی در آخر بحث انشاءالله خواهیم داد، منتظر باشید. خدمت شما عرض کنم جواب سومی جناب رازی در تفسیر مفاتیح الغیب جلد 20 صفحه 210 در مفاتیح الغیب، ایشون جواب خوبی داده و این جواب را بعضی از معاصرین هم مثل مرحوم آقای خویی، مرحوم امام خمینی هم پسندیدن. یعنی همین جواب را دادن، حالا از رازی استفاده کردن یا نه ممکنه مستقلن خودشون به ذهنشون بیاد، حالا فردای قیامت مدعی نباشن که ما از رازی استفاده نکرده بودیم، تراوش ذهنی خودمون بود. باشه، خودتون باش، نباید نسبت این چنینی بدیم. غرض این است که جناب رازی در تفسیرش حرف خوبی زده، گفته که این آیاتی که شما برای عدم حجیت زن و محکوم کردن پیروی از زن به این آیات تمسک میکنید، خود این آیات مگه مفید زن نیستن؟ مفید زنن دیگه، چون صریح که نیستن، ظهور دارن. وقتی ظهور دارن میشه زنی. پس شما با اعتماد و تکیه بر زن میخواهید عمل به زن را چیه؟ محکوم بکنید. این کار درستی نیست. جواب خوبیه انصافه. بله؟ احسن تو. البته باید تلاش کرد که فارسی را پاس داشته باشه. در هر صورت. خب این جواب منصفانه و خوبی هست. جوابی مرحوم نائینی در فواید الاصول جلد 3 صفحه 161. مرحوم نائینی رحمت الله تعالی علیه، میدونید که مرحوم نائینی بیش از 1000 نفر مجتهد تربیت کرده که یکی از اونها مرحوم آقای خویی است. انسان بسیار بزرگی است. برای نائین همین یک افتخار به نظر من کافی است، خیلی مهمه. رحمت خدا بر همه این بزرگان که به گردن ما حق دارن، منتها تلاش بکنیم حداقل بفهمیم اینا چه گفتن و چه نوشتن. حوزه افتاده به جان متون درسی، خدا انشالله کمک بکنه که درست تصمیم بگیرن. در هر صورت مرحوم نائینی در فواید الاصول می‌فرماید که ادله‌ای که دلالت بر جواز عمل به خبر واحد می‌کنه حکومت می‌کنه بین آیات، نه تخصیص. تازه فرمودید ادعا نمی‌کنیم که تخصیص می‌زنه تا شما بگید که نه خیر، اینا عمومیت دارن یا آبی از تخصیصند و اینها. حکومت میکنه. حکومت یعنی چه؟ خب فرق حکومت با تخصیص همینجاست. حکومت به نوعی دلیل حاکم بر دلیل محکوم جنبه مفسریت داره، جنبه نظارت داره، ولذا ادله داله بر جواز عمل به خبر ثقه، خبر عادل که مفید ظنه، جنبه نظارت و مفسریت داره به این چنین عمومات. تخصیص نمیگیم میزنه، بلکه در حد حکومت و نظارت به اصطلاح دارن. منتها اشکال شده به کلام مرحوم نائینی برخی از معاصرین که حکومت اگر دوتا دلیل هر دو به اصطلاح لفظی باشند بحث حکومت مطرحه، یک دلیلی بر دلیل دیگر از نظر به اصطلاح اون نظارت و حکومت حکومت داشته باشه، هر دوتا به اصطلاح لفظی باشن، مثل مثلا روایاتی که در رابطه با احکام شکیات هست، مثلا شکی بین 3 و 4 کردی، بنا را بر 4 بگذر، نمازت رو تمام کن، بعد 1 رکعت نماز احتیاط، بعد 1 رفتم سجده صحب انجام بده. اون وقت یا سایر احکام شکیات که مطرحه در رساله ها ملاحظه فرمودی، اون وقت یه روایت میاد میگه لا شکل کثیر شک، اصلا کسی که کثیر شک شک نداره. با اینکه کثیر شک چطور شک نداره؟ ها این لا شکل کثیر شک جنبه حاکمیت داره به اون روایاتی که احکام شکیات رو بیان میکنه، نظارت داره، یعنی تفسیر میکنه، میگه متوجه باش اون روایاتی که داره احکام شکیات را بیان میکنه مال آدم چیه؟ متعارف و متعادل هست. آدمی که وسواس داره، کثیر الشک، این اصلا به شک خودش اعتنا نباید بکنه، خودش رو راحت بکنه. ولی در ما نحن فی ادله دال بر حجیت خبر واحد عمدتاً سیره اغلاست. سیره اغلا دلیل لبیه، دلیل لبی نمیتونه جنبه مفسریت و نظارت و حاکمیت داشته باشه. برخی از بزرگان یه اینچنین اشکالی بر مرحوم خدمت شما عرض کنم نائینی رحمت الله تعالی علیه خدمت شما عرض کنم کردند و اشکال قابل قبولی هست. عمده دلیل بر حجیت خبر واحد سیره اغلا، سیره اغلا هم دلیل لبی هست. خب بهترین جواب به خدمت شما عرض کنم آیاتی که مورد استدلال بر عدم حجیت زن و خبر ثقه اینها آورده شد، بهترین جواب این هست که ما زن 3 معنا داره در قرآن مجید، معانی 3 داره زن. 1 معنای زن همون یقینه، در بعضی از آیات قرآن زن به معنای یقین استعمال شده، مثل آیه 45 و 46 سوره مبارکه بقره. دقت بفرمایید، میفرماید واستعینوا بالصبر والصلاه و انها لکبیرتون الا علی الخاشعین. در معیشت و زندگیتون تکیه بکنید، استمداد بطلبید از ارتباط با خدا که مظهرش صلاته و صبر کردن، بی صبری نکنید، به صبر و سلام. بعد میفرماد و اینها لکبیرتون الا علی الخاشعین. البته این صلات چیز بسیار سنگین و طاقت فرسایی هست برای خیلی ها، مگر اونایی که خضوع خشوع دارن، ایمان درستی دارن، عشق و اشتیاق دارن با اینکه با خدای عزیز رابطه برقرار بکنن که اسمش خاشع بودنه. بله اینا واقعا شیفتگی و شیدائی دارن نسبت به ارتباط با خداوند متعال، اصلا سیر نمیشن از نماز. ولی برای غیر خاشعین گاهی آدم میبینی دیگه طرف هستن هر چی خواهش میکنی اهل نماز نیست، هیچی آدم نمیره. یه بار من تقریبا 18 سال بیشتر نداشتم، تازه رفته بودم تبلیغ، خدا رحمت کنه مرحوم آقای آخوند همدانی را، ما را فرستاد، گفتم به یه روستایی بفرست که خیلی، گفت هاوی به یه روستایی میفرستم که به سادات اینا علاقه دارن، حرفم نتونید بزنید ها کافیه. یه فرستاد دیدم راست میگم، تا پیاده شدم دیدم بندگان خدا عبا را میبوسند و دست انسان را، ما طبعا حدودن 16-17 سال بیشتر نداشتیم، خیلی احترام کردند و اینها. خدمت شما عرض کنم تا یه بنده خدای اونجا دیدم، گفت متوجه شدم این نماز نمیخونه، یعنی خودش گفت، من لابد من تجسس نمیکردم شما نماز میخونید یا نه، خودش گفت. بعد گفتم خب آقا نمازت رو شروع کن، بخون نمازت رو. چند سالت؟ گفت من 66 سالمه. گفتم تا من هستم اینجا نمازت رو شروع بکن، یه دفعه اگر مشکلی پیش اومد، بالاخره یک حادثه پیش اومد اینها، منم باشم اینجا، بالاخره شروع کن نمازت رو. گفت اگر این چنین نگران نباش، اصلا شروع نمی کنم، تقضی فرمودید. حالا در حسنت گفت دیگه نه نگران نباش، شروع نمی کنم. و هرچی هم از ما التماس و از ایشون انکار و قبول نکرد، فهمیدیم خیلی تأثیر نفس هم نداریم متأسفانه. در هر صورت غرض این است که برای بعضی ها این سنگینه، نمیخواد، با اینکه اکثریت غریب به اتفاق اون روستا واقعا اصلا برای روحانیت خیلی، مرحوم آقای آخون گفته بود ایشون رو بعد از آنی که تمام شد ماه رمضان باید بیارد اینجا من بدونم از شما راضیه یا راضی نیست. یه بنده خدای ماشین داشت میخواست بیاد گم، دیگه گفتم منو یه راستیه بریم گم، گفت نه آقای آخون فرموده که باید شما را ببریم اونجا همدان، شما اونجا بگید که از ما راضی هستید. تازه فرمودید، دیدم اینقدر اینها متعبد هستن و همینطوری هم شد و رفتم با اونجا اقرار کردیم، اعتراف کردیم که آقا ما رأی نامین هم الا جمیلا. تازه فرمودید غرض این است که، ولی خب اون بنده خدا شروع نکرد، رو نمیدونم بعد شروع کرد یا نه، که انشالله شروع کرده باش، خدا رحمتش کنه. غرض این است که بعد خاشعین کیانن؟ میفرماید الذین یظنون انهم ملاقو ربهم و انهم الیه راجعون. خاشعین کسانی هستن که یظنون انهم ملاقو ربهم، یقین دارن که اینها با خداوند ملاقات خواهند کرد و انهم الیه راجعون. این یظنون اینجا به معنای یوقنونه، به معنای ظن نیست. این یک معنا. معنای دیگر ظن در قرآن مجید استعمال شده در اطمینان، به معنای اطمینان، مثل آیه مبارکه 118 سوره توبه. میدونید که در جنگ تبوک پیامبر اسلام خودش و همه را دستور داد که حرکت کنن به سوی جنگ، قاطبتن همه حرکت کردن، سه نفر که مؤمنم بودن ها، کافر و مشرک و منافق نبودن، ولی تنبلی کردن، سستی سهلنگاری کردن، نیومدن، تخلف کردن. پیامبر اسلام تشریف بردن جنگ تبوک و برگشتن، این سه نفر خیلی ناراحت شدن که کارش احمقانه کردیم، چرا نرفتیم. آمدن محضر پیامبر اسلام، پیامبر اسلام گفت با من حرف نزن، حرف نزد و دستور داد هیچ کس با اینا حرف نزن، حتی خانوادهشون. یه بایکوت عمومی خدمت شما عرض کنم ایجاد شد، هیچ کس با اینا حرف نزد. کعب ابن مالک، مرارت ابن ربی و هلال ابن امیه، این سه نفر تخلف کرده بودند و حتی خانواده‌هاشون می بردن. دیگه از مدینه خارج شدن، رفتن بیابون و خانواده‌هاشون غذا می بردن، سلام اینا نمی دادن، می زاشتن برمی گشت. دنیا برای اینها تنگ و تاریک شد، این آیه نازل شد. و علی الثلاثه الذین خلقوا حتی اذا ضاقت علیهم الارض بما رحبت و ضاقت علیهم انفسهم، این سه نفری که تخلف کردند و دستوری که تو دادی کار خوبی کردی، زمین بر اینها به ما رهبت، با اینکه این زمین اینقدر وسعت داره، برای این سه نفر تنگ شد. ضاقت علیهم الارض، ضیق شد، تنگ شد. و ضاقت علیهم انفسهم، حتی اینها قلبشون و روحشون نسبت به خودشون تنگ شد، به طوری که حتی گفتن از یکدیگر جدا بشیم، حالا که کار بدی کردیم، از چشم پیغمبر افتادیم، اصلا دیگه با هم نباشیم که حرف بزنیم، جدا شدن از هم دیگه. و ظنوا ان لا ملجأ من الله الا الیه، این ظنوا یعنی اطمینان پیدا کردن که ملجأ و مرجع و پناهگاهی جز خدا نیست. تنها چیزی که ما را نجات میده این است که خداوند به ما لطف بکنه. به این اطمینان رسیدن، اطمینان که رسیدن، ثم تاب علیهم، خدا به اینها توبه کرد، یعنی خدا برگشت به اینها، به این معنا لطفش را به اینها نازل کرد. لیتوبو، تا اینکه توبه واقعی بکنن. ان الله هو التواب الرحیم. خب اینجا آیه می فرماید و ظنوا ان لا ملجأ، گمان کردن این نیست، به معنای اطمینان پیدا کردن که پناهی جز خدا نیست که ما رو نجات بده. این آیه مثل معنای دوم. معنای سوم زن این است که انسان دو تا احتمال برابر را، یکی را بر دیگری ترجیح بده بدون هیچ دلیلی، تخمین بزنه، همون زنی که بین گمان بکنه و بر اساس گمان خودش زندگی بکنه. آیه مبارکه 116 انعام ببینید. و این تو تر اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل الله. پیامبر می‌فرماید اگر اکثر انسان‌هایی که دور و بر تو هستن، اکثر انسان‌های روی زمین، نوعاً آدم‌های نادانی هستن، اگر بخوای اینا را راضی بکنی، به حرفشون گوش بکنی، یضلوک عن سبیل الله، تو را از راه خدا منحرف می‌کنه. چون اکثر هم لا یعقلونن، اکثر هم لا یتفکرونن، اکثر هم الجاهلونن، اکثر هم الغافلون هست. مواظب خودت باش. این یتبعون الا الظن، اینا اکثرشون فقط از ظن و گمان پیروی می کنند. و این هم لا یخرسون، جز با تخمین و گمان زنی ساده بی دلیل در معیشت خودشون کاری ندارن. ها این زن است که مذمومه، این زن است که مذمومه. یا مثلا آیه مبارکه 12 حجرات که امروز خوندیم قبل آغاز بس. یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، ای کسانی که ایمان دارید، از کثیر از زنها اجتناب کنید. این بعض از زن اسمون، بعضی از زنها گناه بزرگی است. تجسس نکنید و بر اساس تجسس عیب جویی نکنید، عیب مردم رو افشا نکنید. خب آدمی که اول سوءظن میکنه در رابطه با یک مسلمانی مؤمنی، بعد دنبال تجسس میفته، بعد بالاخره آبکی برای خودش دلیل میتراشه و شروع میکنه به غیبت کردن و افشا کردن. اینجاست بله، این زن اجتنبوا کثیرا من الظن، یعنی بر اساس گمان بد کردن بی دلیل این را محکوم میکنه. پس بنابراین اهم بله دیگه. و این هم لایخو، ببینید ببینید ببین، یوزلون عن سبیل الله، اگر زن درستی بود که منشأ زلالت و گمراهی و راه گم کردن نمی شد. معلوم می شود همون دیگه. خب ارزم این است که متوجه شدم این آیه میخواد بگه بعضی از زنها، خیلی از زنها بر اساس تخمین زدن حرف زده میشه. خرس و این هم الا یخرسون، خرس یعنی تخمین زدن. اکثر اینها بر اساس تخمین ابراز نظر میکنن، ولی دو شما اگر از اینا پیروی بکنی یزلوکن سبیل الله، این زن خوب نیست، زنی که بر اساس تخمین زدن خالی باشه، دلیل موضحی نداشته باشه، بله این درست نیست. این بعض از زن اسمون هم همین رو میگه، این زن محکومه. اگر ما به زن بخوایم حساسیت نشون بدیم، این چنین زن محکومه و خوب نیست. توجه فرمودید؟ حالا آیا عمل به خبر واحد عادل و ثقه تخمین زدنه؟ نه، عمل به خبر واحد ما میگیم که عادل باشه، ثقه باشه، عادل و ثقه باشه بهش عمل میکنیم. این تخمین نیست، این خرس نیست، در این زلالت و گمراهی نیست. به عبارت دیگر جواب از این آیاتی که استدلال کردم برای عدم حجیت، بهترین جواب اینه که بگیم عمل به خبر واحد ثقه تخصصا از این آیات خارجه، نیازی به تخصیص حکومت اینها در کار نیست، نیاز به تخصیص حکومت اینها نیست، تخصصا عمل به خدمت شما عرض کنم آیات، عمل به خبر ثقه تخصصا از اینها خارجه و حرف بسیار متین و محکمی هست. ولذا این آیات هرگز نمیتونه دلالت روشنی بر به اصطلاح عدم حجیت خبر واحد داشته باشه، چون عرض کردم خبر واحد ما به خبر ثقه، خبر عادل میخواییم عمل کنیم. عمل کردن به خبر ثقه و خبر عادل تخمین زدن نیست، صرف ترجیح بلا مرجح دادن نیست، بلکه چیه؟ یک حرف عاقلانه هست و یک عمل عاقلانه است. خب پس بنابراین دلیل اولشون که به اصطلاح آیات شریفه قرآنی بود، هیچ کدوم دلالت بر عدم حجیت خبر واحد عادل نتونست بکنه. دلیل بعدیشون سنت است که انشاءالله فردای صلوات ختم فرمایید.